و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث سومی زراره بود که از شک 34 سوال میکنه. یه نفر در بین نماز شک کرده، الان این رکعتی که در او هست آیا رکعت سومشه یا رکعت چهارمه، این وظیفه‌اش چیه؟ حضرت فرمودن این آدم که خب احرز از ثلاث، یقینا سه تا رو درک کرده، یعنی این آدم شاک سه رکعت رو یقین داره، در این که چهارمی رو آورده یا نیورده در این شک داره، چیکار کنه؟ اقامه و اضاف الیه رکعتا اخرى، بلن که یک رکعت دیگه اضافه بکنه. خب سه رکعت هم که یقینا خونده بوده، این میشه چهار رکعت. و بعد از اینکه این دستور رو فرمودن، 6 7 تا جمله مؤکدا هی تکرار کردن، لا ينقض اليقين بالشک، لا يخلط احدهما بالآخر، لا يدخل الشک فاليقين، 6 7 تا از این جملات فرمودن. خب از این روایت آقای فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 206 ایشون اول کسیه که به این حدیث تمسک کرده و استفاده استصحابی ازش کرده، به قول شیخ انصاری تبعه دیگران. همین بحث شیخ انصاری اواخر صفحه چند گفتم رو؟ بله یادم میاد 36. بله علا کل حال بعد دیگه صحیحه ثالثه 333 ظاهره. خلاصه مطلب، بله آقا 32. بله علا کل حال شیخ انصاری مطلب رو فرموده دیگه، ایشون اشاره نمی کنه مستدل کیه. آقای فاضل تونی اولین مستدل به این حدیثه که دلالت بر استصحاب میکنه و تبعه آخرین. از کدم با این بیان آقای فاضل تونی میگه حضرت میفرمان بلند شو یه رکعت دیگه بخون، این پس معناش اینه بنا رو بر عقل بذار، شما که نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، یه موقع یقینا چهار رکعت نیورده بودی، الان نمیدانی چهار رکعت آوردی یا نه، استصحاب کن، بگو چهار رکعت نیوردم. خب چهار رکعت نیوردم یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن سه رکعت آوردم. خب حالا که قدر متیقن سه رکعت آوردی، باید یک رکعت دیگه به او اضافه بکنی تا نماز ظهر و عصر یا عشا تمام بشه. این استدلال آقای فاضل تونی. ولی ایشون اشکال کردن، ایشون میفرماد این استدلال درست نی، یعنی بنا رو بذاریم بر عقل و بلند شیم یه رکعت دیگه موصوله بخونیم، این موافقه با مذهب عامه است. عامه اگه شک 3 و 4 بکنن بنا رو میذارن بر 3، بدون سلام بلند میشن یه رکعت دیگه هم اضافه میکنن. شیعه بالاتفاق غیر از صدوق، اون روز هم عرض کردم، غیر از صدوق که قائل به تخییره، بالاتفاق همه میگن بعد بنا رو بر اکثر بذاری، یعنی اگر شک 3 و 4 کردی بنا رو بر اکثر بذار و سلام بده، اون یه رکعتی که میخوای بخونی مفصوله و منفصلا بعد بخونی. آقای فاضل تونی شما با این استدلالی که کردی که استفاده استصحاب کردی، گفتی بنا رو بذار بر 3 و بلند شو یه رکعت دنبال اون موصوله بخون، این دو تا ایراد داره که شیخ هر دوشو فرموده. ایشون یکیشو میگه اولا با مذهب امامیه سازگار نیست، مذهب امامیه اینی که بنا رو بر اکثر میذارن و سلام میدن و یه رکعت بعدن میخونن، این حرف شما با مذهب امامیه سازگار نیست و با صدر خود حدیث هم سازگار نیست، چون صدر حدیث مسئله 2 و 4ه، اونجا کاملا معلوم میشه که باید بنا رو بر اکثر بذاره، اون صدر قرینه میشه بر این زیل که این زیلم بعد بنا رو بر اکثر بذاره، بگه 4 رکعت خوندم و بلنش بعد از سلام یه رکعت بخونه، پر روایت شد ضد استصحاب. شما میخواستی ازش استفاده استصحاب کنی، بنای بر عقل، بگی 4 رکعت نیوردم، به حال اون که درست ضد استصحابه. این روایت به ما دستور میده به قرینه صدر، به قرینه صدر حدیث دستور میده که بنا رو بر 4 بگذار، پس بنابراین روایت شد ضد استصحاب، که این احتمال دومه. یک احتمال اونی که فاضل میگه و روایت میشه استصحابی، یک روایت احتمال هم این که نخیر، این روایت ضد استصحابه. خب بنابر احتمال اول یقینش به معنای قدر متیقنه، یعنی رو احتمال اولی یقین و نقض نکن، یعنی بنا تو بذار بر اون قدر متیقن. یقین که سرشد میشد. اما بنابراین احتمال دوم یقین به معنای یقین به براعته. اگر به شما در عدد رکعات حرف آی ناینی رم زمین میکنی، ایشون فرمودن ائمه ما عادتشون به این بوده در عدد رکعات هر وقت اسم یقین میووردن، اون یقین مخصوص نی، اونی که تو ذهن شماست، یقینی که ائمه ما در عدد رکعات استفاده میکنن یقین به براعته. اذا شکک تفب نه علل یقین، این علل یقین یعنی در عدد رکعات هر وقت شما شک کردی یه کاری کن یقین پیدا کنی به براعت. خب این در صحیح زلالم همینه، این صحیح هم که الان میگه لا تنقض الیقین در عدد رکعاته، یقینش به معنای یقین به براعته، یعنی این کسی که شک سه و چهار کرده یقینش رو نقض نکنه، باید یه کاری کنه یقین پیدا کنه. یقین به چی؟ یقین به براعت ذمه، یا به تعبیر ایشون یقین به فراق. و یقین به فراق به چی حاصل میشه؟ به اینکه بنا رو بر اکثر بذاره، سلام بده و یک رکعت دیگه مفصوله به این اضافه بکنه. خب این از کجا شما میگی؟ به دلیل اون روایت علا و علمک که خوندیمون رو، حضرت به یک کسی فرمودن علا و علمک، آیا میخوای یادت بدم یه کاری که اگه در عدد رکعات شک کردی که ذمت بری بشه؟ اتمم تا و انقصه. گفت بله آقا بفرمی. حضرت فرمودن اگه شک کردی مثلا بین سه و چهار، بنا رو بذار بر چهار، سلام بده، بعد از سلام انحراف به قبله پیدا نکن، یه رکعت نماز بخون. خب اگر واقعا سه رکعت خونده باشی یه رکعت پر میکنه جاشو، چون از قبله که منحرف نشدی. و اگر واقعا چهار رکعت خوندی، خب سلام دادی، شما نماز تمام شده، این یه رکعتی که بعد از سلام خوندی یه ثواب نافل هم بهت میدن. ایشون میفرماد این روایت زراره رو هم به قرینه اون روایت علا و علمک باید اینجی معنا کنیم، بناتو بذار بر یقین، یعنی یه کاری کنیم یقین به براعت ذمه پیدا بکنی. اون وقت اگر این کارو کردین روایت کاملا میشه ضد استصحاب. بنابر احتمال اول یقین به معنای قدر متیقن و روایت میشه استصحابی. بنابر احتمال دوم، و چون اون احتمال اول گیر داره، دوتا اشکال داره، احتمال دوم این که این روایت ضد استصحابه و میگه بنا رو بر اون بیشتره بذار، بگو چهار رو آوردم، سلام بده و یه رکعت منفصله بخون. از کجا میگین؟ به قرینه علا و علمک در اون روایت. این دو احتمال. احتمال سوم ایشون میخواد یه کاری بکنه، هم کار فاضل تونی رو انجام داده باشه که از روایت استفاده استصحاب بکنه، همون اشکاله بهش وارد نشه. اشکال فاضل چی بود؟ اشکال این بود که حرف ایشون استصحاب ثابت میکرد و معناش این بود یه رکعت موصوله بخونه. گفتیم این برخلاف مذهب امامیت، باید سلام بده یه رکعت مفصوله بخونه. حالا ایشون در این احتمال سوم، هر شدم 6 تا احتمال داره این روایت، ایشون به 3 تاش اشاره میکنه، 3 تاش دیگه باشه مال دست خارج. خلاصه مطلب احتمال سوم اینه، ایشون میگه بله ما میتونیم از این روایت استفاده استصحاب بکنیم و یه جوری هم بکنیم که با مذهب امامیه مغایرت نداشته باشه. استصحاب میکنیم، نمیدونم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، استصحاب میکنم 4 رکعت نخوندم، چون یه موقعی 4 رکعت نخونده بودم، نمیدونم 4 رکعت خوندم یا نه، استصحاب میکنم 4 رکعت نخوندم. خب نمازم نماز ظهر است، باید چیکار کنم؟ پس طبق استصحاب باید یک رکعت بخونم. حالا اون یه رکعت چجوری بخونی؟ اون یه رکعت رو بعد از سلام بخون. دقت کردین؟ هم از روایت استفاده استصحاب کرد، بنا رو بذار بر عقل، بنا رو بذار بر اینکه 4 رکعت نیوردی شد استصحاب. خب حالا 4 رکعت نیوردی چیکار باید بکنی؟ باید یه رکعت بیاری به مقتضای استصحاب. اون یه رکعت رو چجوری بیاری؟ مفصوله بیار، سلام بده بعد از سلام. خب چرا؟ اینکه مطلقه، حضرت میفرمان بلند شه یه رکعت بخونه، این اطلاق داره. موصوله و مفصوله، چرا شما میگی مفصوله؟ میگه به قرینه یا اون روایت علا و علمک. پس ببینید ولو اطلاق داره و اطلاقش میگه چه موصوله چه مفصوله، ولی اطلاق ما تقییدش میکنیم، بی خودی هم نمیگیم، از اون روایت استفاده میکنیم. میگیم آقا تا اینجاش که بنا رو بذار بر سه استصحاب میگه، یه رکعت میخوان بیاریم، چه جوری بیاریم، به چه کیفیت بیاریم، از جای دیگه استفاده میکنیم. طبق روایاتی دیگه بنا رو بر سه میذاره، یعنی بذار بنا رو بر سه بذار و سلام بده و بعد از سلام یه رکعت بخون، چهار رکعت تمام میشه. ولی ایشون اینو با فتن خرابش میکنه. این اجازه بدین اون رو ظاهرا نگفتم، همین کارو صاحب فصول کرده با یه ذوق حسابی. ایشون الان چیکار کردن؟ ایشون با قرینه خارجیه این اطلاق رو تغییر کردن. قرینه خارجیه کدوم بود؟ اون روایت علا و علمک، چون این روایت میگه مطلقا میگه یه رکعت بیا. ما به قرینه خارج، یعنی به قرینه اون روایت علا و علمک، اینو تغییرش کردیم. صاحب فصول همین کارو کرده با قرینه داخلیه، میگه بنا رو بذار بر سه، میشه استثناء. یه رکعت میخواد بیاری، اون یه رکعت رو مفصوله بیاد. به چه دلیل؟ عنایت کنی لا یدخل الشک فی الیقین، یکی اون فقرات لا یدخل الشک، شک و باطی یقین نکن، یعنی اون شکیه رو بعدم بیاد. همون احتماله، با همون احتمالش که آیا خون دادن، چون احتمال سوم این بود از روایت استفاده استصحابمون رو بکنیم، اون یه رکعت رو مفصول بیاریم به قرینه خارجیه اون روایت. همین کار صاحب فصول کرده، صاحب فصول حواسش جمع کرده، گفته ما از این روایت استفاده استصحاب میکنیم، بنا رو بر سه میذاریم، اما اون یه رکعت رو مفصوله بیاد. به چه قرینه؟ برای اینکه در فقره دوم امام فرمود لا یدخل الشک فی الیقین. حواست جمع باشه، حالا که بنا رو بر سه گذاشتی، اون شکیه رو قاطی یقین نکنی، یعنی شکیه رو نچسبونی به این. سلام بده، نماز که سلام دادی بلند شی رکعت. خلاصه همین کاری که ایشون کردن، مال آقای صافوسیل همچین بهتر به دل میچسبه، که همین کار ایشون کرده منتها با قرینه داخلیه. ولی هر دوش اشکال داره، خود ایشون با فهم این احتمال سومو به هم میزنه. چون میدونی معناش چیه؟ من دارم نماز ظهر میخونم، نمیدونم سه رکعت یا چهار رکعته، بنا رو بذارم بر سه سلام بدم، اون معنا نداره. دم نماز ظهر رو بنا رو بذاره بر سه، با اینکه بنا رو بر سه گذاشته سلام بده. علی کل حال این احتمال سوم، حالا یا به قرینه داخلیه که مال صاحب فصوله، یا به قرینه خارجیه که مال ایشونه، این احتمال سوم گیر داره. نتیجتاً آقا توجیه نشد، یعنی احتمالی که ما برای احتمال اول میدادیم نتوانستیم اشکالش حل کنیم، نتیجتاً روایت شد ضد استصحاب. خب حالا ایشون میفرماد اشکال دوم، حالا لو سلنه، ما که اشکال کردیم، ما گفتیم بالاخره این روایت به درد استدلال نمیخوره، این تا اینجا درس گذشته، و اما سه چهار خط دیگه مونده که تمام بشه برسیم به روایت بعدی. ایشون میفرماد حالا لو سلنه، بر فرضم این روایت استصحابی بشه، ولی یه اشکالی داره، و اشکالش اینه که دلیل اخص از مدعاست. ایشون این اشکال رو قبلا هم بعد بگه، ولی اونجاها به این صراحت نفرمودن. عنایت کنید آقا، ما مدعامون چیه؟ مدعای ما، یعنی ما متأخرین، مدعامون اینه که استصحاب مطلقا حجته، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب قصاص و دیه، استصحاب در تمام ابواب. هر وقت شما یقین به چیزی داشتی، شک کردی در بقایش، استصحاب کنی، مدعای ما مختص به جایی نی. خب به حال اون که روایت اولی مختص به طهارت حدثی بود، میگو اگه شک در وضو کردی استصحاب بکن، خب این میشه دلیل اخص از مدعا، فقط در طهارت حدثی استصحاب حجت میکنه. لذا آقایون اخبارگین استصحاب رو میگن جاهای دیگه حجت نی، به همین دلیل میگن این دلیل میگه در وضو اگر شک کردی بناتو بذار بر وضو. پس بنابراین در خصوص استصحابه، یعنی در خصوص وضوعه. یا روایت دومی در خصوص طهارت خبثی بود، یقین داشت لباسش پاک بوده، بعد احتمال نجاست داد، اعتنا نکرد، بعد نجاست رو پیدا کرد. حضرت فرمودن اعتنا نکن، تو لباست پاکه، تو نمازت صحیحه. خب اخباریگی میگن این در طهارت خبثی، پس ما میگیم چی؟ ما میگیم نه، استفاده عموم ازش کردیم. و وقت اخباری میگه این دلیل ها اخص از مدعاست، برای اینکه در مورد طهارت حدثیه، در مورد طهارت خبثی نبوتیه، چرا شما همه جا میگین استثاب؟ و جوابشون دادیم در روایت اول و دوم، دست و بالمون باز بود برای جواب دادن. چه جوابی دادیم؟ تعلیل. گفتیم بله، مورد که مخصص می العلت تو امم و تو خصه، مثل لا تاکل رمان لانه حامض، وقتی طبیب میگه انار نخور به علت اینکه ترشه، یعنی سرکم نخور، تعدی میکنیم. در اون دو تا روایت ما تعلیل داشتیم، اعتنا نکن لانک کنت علی وضوئت، یقین دار بودی به وضوئت، هر جایی پای علت بیاد تو کار از اون مورد تعدی میکنیم و میگیم جای دیگه هم هست. خب اون دو تا روایت اینجوری جواب دادیم، یعنی دلیل مطابق با مدعامون کردیم، از دلیل ها چون به صورت علت بود تعدی کردیم، یعنی گفتیم جاهای دیگه هم استصحاب حجته، اینو چی کارش بکنیم؟ این همون اشکال اینجام هست. خب بله استصحاب حجت، ولی در مورد نماز فقط، یعنی این روایت میگه در عدد رکعات اگر شما شک کردی بنا رو بر استصحاب بذار و بگو 4 رکعت نیوردم، این دلیل نمیشه برای حجیت استصحاب نسبت به جای دیگه. اینجا رو چی کارش کنیم؟ اینجا دست و بالمون بسته، اینجا دیگه تعلیلی نداریم که از راه تعلیل وارد بشیم و از مورد تعدی کنیم، یعنی الغای خصوصیت بکنیم. تعدی از مورد معناش الغای خصوصیته، یعنی بیان بگیم این خصوصیت طهارت و نماز اینا رو بذار کنار، ایشون میگه نداریم. پس بنابراین اولا این حدیث به درد استصحاب نمیخوره چون مواجهه با اون اشکالاته، این اولا که جواب دادیم. و سلم ناسانیا، بر فرضم حدیث استصحابی باشه، دلیل اخذت از مدعات، یعنی در خصوص عدد رکعات برای ما استصحاب حجت میکنه، مدعای شما رو ثابت نمیکنه. لذا ایشون میفرمان و رب ما اشکله، اشکال دوم ایزن، یعنی غیر از اشکال اول استصحاب یه اشکال دومی هم هست و اون چیه؟ این که لو سلم، بر فرضم تسلیم بشیم، اولا که لا نسلم، هر جای لو سلم بود این دو تا جوابه، اولا لا نسلم که این روایت استصحابی باشه، و ثانیا لو سلم دلالتها، دلالت صحیحه ثالثه، بر فرضم این صحیحه ثالثه دلالت بر استصحاب بکنه، از دلیل و اساس من المدعا، این از تو عبارت در بیاریم، ولی این جمله تو عبارت نیست، دلیل اساس از مدعا. چرا؟ برای اینکه این صحیحه ثالثه من الاخبار خاصه، دلالت بر استصحاب میکنه اما در یه جای معینی، چرا ما روایاتی داریم استصحاب حجت میکنه در یه موارد خاصی، مستشکل میگه نم از هموناست، این از همون اخباری است که خاصه، یعنی دلالت میکنه علیه، یعنی بر استصحاب، اما فی خصوص المورد شما باید دلیل عام بیاری، این خاصه، عام نیست لغیر مورد، یعنی عمومیت نداره برای غیر صلات، در صلات استصحاب رو حجت میکنه، این به درد نمیخوره. خب پس اشکال وارد شد، روایت آقا از درجه اعتبار ساقط شد. اگر بخواد استصحابی باشه، اشکال اولش اینی که با مذهب امامیه نمیسازه، و دیگر این که بخواد دلالت بر استصحاب بکنه، نهایتش استصحاب در مورد خاص رو حجت میکنه، دلیل میشه اخص از مدعا، به درد استدلال نمیخوره چون دلیل مساویه با مدعا باید بشه. این عنایت بکنیم، دلیل همیشه باید مساویه با مدعا بشه، نمیشه اخص باشه، نمیشه اعم باشه، نمیشه مباین باشه، 4 جوره دیگه، دلیل مساویه با مدعا، دلیل مباین با مدعا، دلیل اخص از مدعا، دلیل اعم از مدعا، اینا فقط اولیش درسته، دلیل باید مساویه با مدعا باشه، این دلیل مساویه با مدعانی بلکه اخص از مدعاست، مدعای ما حجیت استصحاب است مطلقا، این روایت فقط استصحاب رو حجت میکنه در عدد رکعات. خب حالا ایشون میخواد از اینجا آقا علت که دستمون کوتاهه، میخواد از دو راهی دیگه مطلب رو درست بکنه، یکی از راه الغای خصوصیت، میگیم باشه ولو در مورد نماز امام فرموده، ولی ما الغای خصوصیت میکنیم، میگیم حضرت که فرمودن همین همیشه بنات بذار بر یقین صابه در مورد نماز گفتن، اما نماز خصوصیتی نداره، ولو تعلیلی تو کار می الغای خصوصیت میکنین. اون وقت اگر الغای خصوصیت کردین گفتیم نماز دخالت نداره، اون وقت به درد همه جا میخوره. ایشون جواب میده، ایشون میگه درست نی، الغای خصوصیت قرینه میخواد. آخه یه لفظی که ظهور در یه معنایی داره آدم بی خودی نمیتونه بگه الغای خصوصیت. امام علیه السلام در مورد نماز یه حرف زده، شما نمیتوانی الغای خصوصیت بکنی. چرا؟ برای اینکه الغای خصوصیت قرینه میخواد، دلیل قطعی میخواد. در اون روایت اول دوم که ما الغای خصوصیت کردیم، از طهارت رفتیم جاهای دیگه، برای که تعلیل داشتیم، یعنی در اونجا الغای خصوصیتمون قرینه قطعیه داشت، اما در اینجا ما چیزی نداریم. شما میخوای الغای خصوصیت بکنی، پس این دلیل باطل. ولی بلا فاصله ایشون درستش میکنه، میگه بله اینجا میتونیم معید براش بیاریم، یعنی میتوانیم همین روایتی که در مورد صلاته الغای خصوصیت بکنیم از این راه. از کدوم راه؟ از راه فقرات لا تنقضی که جاهای دیگه هست و مطلقه. نظرتون حدیث اربعه معرو، من کان علا یقین فشک فلیمزه. نظر یقین چی؟ شک چی؟ چرا؟ فان الیقین لا ينقض بالشر. خب اینجام داره الیقین لا ينقض بالشر. ایشون میگه ولو ما اینجا الان تعلیل نداریم بخوایم القاء خصوصیت بکنیم، قرینه میخواد و او تعلیلی که نداریم اینجا، اما یه معیدی براش داریم. چرا؟ برای اینکه همین الیقین لا ينقض بالشک، این در روایت اربعه مهم هست، اونم مرادف همونه. یا لیس الیقین لیس ينبغی ان ينقض الیقین بالشک. ما ببینیم مرادف این الیقین لا ينقض بالشک مرادفش جاهای دیگه هم هست و اون جاهای دیگه عامه. من کان علی یقین فشک فلیم ذ علی یقینه. چرا؟ فان الیقین لا ينقض بالشک. اینم که داره الیقین لا ينقض بالشک، چون که مقارب اینها مرادف اینها، ایشون اینجا میگه مقارب، قبلا 10 صفحه پیش ایشون فرمودن مرادف، صفحه 284 285 نگاه کنین، 10 صفحه قبل ایشون دوبار این جمله رو گفتن، گفتن این الیقین لا ينقض بالشک مقاربش، مرادفش، مرادفش همون روایت اربعه معاد. خب چون اونا برای عمومه، اون معید است که این الیقین لا ينقض بالشک در اینجا همونه. خب چطور اونا عامه؟ اون معید میشه که الیقین لا ينقض بالشک اینجا عام باشه. لذا از صلاه تعدی میکنیم، میگیم آقا هر جا یقین داشتی و شک کردی اعتنا نکن. میبینین الغای خصوصیت که انه یه نفر میگه الغای خصوصیت میکنی، یعنی از مورد صلاه تعدی میکنی، پس روایت میشه عام. قلتو، این الغا قلتوست، قلتو ایشون به اون آقایی که میخواد الغای خصوصیت بکنی میفرماد درست نی، الغای خصوصیت مورد لیس به ذاک الوضوح. الغای خصوصیت اینجا غیر از اونجا هاست، اونجا قرینه قطعی داشتیم، واضح بود، میشد تعدی بکنیم، اما اینجا ما به اون وضوح نیستش که در اون روایت قبلی داشتیم. پس بنابراین حالا که به اون وضوح نیست، پس به درد نمیخوره، الغای خصوصیت نمیشه کرد و امکانه. حالا میخواد معید بیاره، تا حالا خودش رد کرد اون آقایی رو که میخواست الغای خصوصیت بکنه، حقا با ایشونه، الغای خصوصیت قرینه قطعیه میخواد، در اون دو تا روایت قرینه داشتیم اما اینجا نداریم. بلا فاصله میگه چرا؟ ما امکانه یعید و هو کو به چی برمیگرده؟ الغا. بله معید داره این الغای خصوصیت، یعید و هو معید این الغای خصوصیت اینه که امام علیه السلام تطبیق کردن، تطبیق فاعلش امام علیه السلامه، امام علیه السلام تطبیق فرمود قضیه لا تنقض الیقین و ما یقاربها. صفحه 288 چی داره؟ 284 یرادفها داره. این یقاربها همون یرادفای اونجاست، چون اونجام الیقین لا ينقض بالشک در اون احادیث مرادف با لن ینقض الیقین بشک در اینجاست، یؤیده. اون القاء خصوص میشه تأییدش آورد. بگیم امام علیه السلام تطبیق فرمودن لا تنقض الیقین رو و ما یقاربشو لیس ینبغی ان ینقض الیقین بشک، اینا مرادف همونه، اینا رو تطبیق کردن بر چی؟ بر غیر مورد، یعنی بر غیر صلات، بر غیر طهارت حدثی، بر این هم تطبیق کردن. پس ما میتونیم از این راه یه تأییدی به دست بیاریم، بگیم این لاینقض همون لاینقضاییست که مرادفش در جاهای دیگه بوده و عام بوده، اینم از همون قبیله. این شد یک دلیل، یعنی دلیل که نشد مؤید شد. پس میشه با مؤید اون با تأیید اون روایاتی دیگه این القاء خصوصیت بکنیم و بگیم اینم از ادله استصحابی عامه. دلیل دوم، ایشون میگه تنزیه منات میکنیم. خب دستمون از علت کوتاه ولی از تنزیه منات کوتاهی. عنایت بفرمایید، اون لا تقل لهما اوف که نظرتونه، به پدر و مادر اوف نگین. خب من دیدم گاهی به پدر پیرمرد یا حرف درستی هم نزده، بچه‌ش میگه اوف چقدر حرف میزنی. این یک کمتر کلمه است که دلالت بر جسارت داره. خب خدای متعال میفرماد اوف هم نگین. خب وقتی اوف نگین به طریق اولا نباید فحششون بدین، به طریق اولا نباید کتکشون بزنین. اینی میگن چی؟ به این میگن تنجیه منات. ولو خدا نفرموده نزنید، نفرموده فحش ندین، ولی ما تنجیه منات میکنیم. منات ممنوعیت اوف چیه؟ بی احترامی. چرا اوف نگین؟ برای اینکه بی احترامی میشه به پدر و مادر. و چون ما این منات رو میدونیم از مورد تعدی میکنیم، میگیم ولو قرآن فرموده اوه نگو، ولی فحش هم نده، ولی کتکش هم نزن. اینا رو بهش میگن تنقیح منات. یعنی یه حکمی مولا فرموده، من منات اون حکمو میدونم، چون مناتو میدونم تعدی میکنم. ما یقین داریم خدای متعال که فرموده اوف نگو مناتش بی احترامیه، حرمت بی احترامی، ما اینو یقین داریم. حالا که اینه، خب در کتک زدن بی احترامی بیشتره، به این میگن تنقیح منات. ایشون میخواد اینجا همچی کاری بکنه. ایشون میفرماد بعید نی دعوا ذالک غیر و بعیده. دو سه خط بعد این دعوا مبتداست که مؤنثه، غیر و بعیده که دو سه خط بعد میاد اون هم خبر این مبتداست. ایشون میگه یه دعوای دیگه هم میتونیم بکنیم، یعنی یه استدلال دیگه هم برای عموم میتونیم بکنیم. بعید نیست که از این راه وارد بشیم، از راه چی؟ تنقیح منات. میگیم ولو در مورد نماز حضرت فرمودن لا تنقض الیقین بشک، ولی ما مناتشو میدونیم چیه. چرا منا حرام است نقض یقین بشک؟ آخه لا تنقض فعل نهیه، فعل نهی هم دلالت بر حرمت داره. حضرت که میفرمان حرام است نقض یقین بشک، ما مناتشو میدونیم. مناتش چیه؟ مناتش اینه که در یقین یک ابرام و استحکامی درش هست، شک یک ضعف و وهنی درش هست. امام که میفرماد یقین رو با شک نقض نکن، یعنی بابا یه امر محکمه، مستحکمه، مبرم رو از دست نده به خاطر یک احتمال ضعیف. عنایت کردیم مناتو؟ در مورد نماز امام میفرماد یقین رو نقض نکن به شک، ولی ما مناتش میدونیم چیه. مناتش چیه؟ مناتش یقین دارای یک صفت ابرام، استحکام، امریست محکم، مبرم، مستحکم در مقابل شک، که یک امر ضعیف و موهونیه. لا تنقض الیقین به شک، یعنی بابا این یقین به این استحکام رو به خاطر یک احتمال ضعیف از دست نده. یعنی چه در اینجا چه در جاهای دیگه. عنایت کردیم؟ همونطوری که در لا تقل لهما اوف از مورد تعدی کردی به خاطر این که مناتو میدانستیم، اینجا منات لا تنقض الیقین به شک و ما میدانیم. مناتش اینه که یقین یک چیزیست محکم مستحکم، شک یک احتمالیست ضعیف و موهون. لا تنقض الیقین به شک علت حرمتش اینه، برای اینکه یک امر محکم رو به خاطر یک احتمال ضعیف از دست نده. حالا میخواد نماز باشه که مورده، میخواد غیر نماز باشه. با این بیانم میشه تعدی کنیم چاقا؟ ها بله، حق با شماست. هدایت کنید آقا. بریم سراغ همون اولی دوباره. ما گفتیم این دلیل اخص از مدعاست، به درد استدلال نمیخوره، برای اینکه در مورد صلاته. این در صورتیست که ما فعلا رو معلوم بخونیم، مبنیون للفائه، آخه هفت فقره داشتیم، لا ینقض الیقین بشک، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یعتد. اگه اینا رو ما معلوم بخونیم، مبنیون للفائل بخونیم، اشکال وارده. میدونی چرا؟ برای اینکه ضمیرا بر میگرده به اون مصلی. آخه قرینش هم اینه که دو تا فعل معلوم اول داریم. وقتی میگه چی کار کنم، حضرت میفرماد قامه. چی قامه؟ اون مصلی شاک. این مصلی که نمیدونه سه رکعت خونده یه چهار رکعت، قامه. اضافه، ببینی اون دو تا فعل معلومه، فاعلاش اون مصلی شاک که به قرینه اونا اینا همه معلومه، و چون همه معلومه لاینقض یعنی چی؟ یعنی اون مصلی شاک یقینشو نقض نکنه به شک، اون وقت اشکال وارد میشه. و اگه مجهول بخونیم اشکال درسته، یعنی اشکالی وارد نمیشه. اگه ما اینجوری بخونیم الیقین لا ینقض به شک، به درد همه جا میخوره. عنایت کردین؟ این اشکالی که دومی که ما کردیم، گفتیم دلیل اخص از مدعاست، به درد جای دیگه نمیخوره، در صورتی که فعلا رو معلوم بخونیم. و الا اگر مجهول بخونیم اشکال دوم وارد نیست، الیقین لا ینقض به شک، چون اینجا چه جاهای دیگه. خب حالا معلوم بخونیم یا مجهول؟ معلوم باید بخونیم. چرا؟ به قرینه قامه و اضافه ای که اول حدیثه و اونا فعل معلومه، فاعلاش مصلی شاکه، اون قرینه میشه. این هفت فقره رم یا شش تا فقره رم اینا رم معلوم بخونیم، فاعلاش میشه مصلی شاک. مصلی شاک یقینشو نقض نکنه، اشکال وارد میشه. پس خلاصه آقا، این فقرات سته یا سبعه رو یا معلوم باید بخونیم یا مجهول. اگر مجهول بخونیم به درد استدلال میخوره، لا ینقض الیقین بشک، چه اینجا چه جاهای دیگه. اما اگر معلوم بخونیم لا ینقض، یعنی اون مصلی شاک یقینشو نقض نکنه، اون وقت ایراد وارده، چون دلیل منحصر میشه به باب صلات. حالا کدومش رو چون داره معلوم؟ به چه قرینه دیگه اینا رو نداره ایشون؟ به قرینه دو تا فعل معلومی که اول مطلبه. عنایت که اینو برگشتین دوباره به اشکال اول، ربما اشکله که این روایت استصحابم باشه، از ادله خاصه میشه، شامل غیر مورد نمیشه. چرا؟ ضرورت هست، برای اینکه ظهور داره اون فقرات، یعنی اون فقرات سته یا سبعه، اونا ظهور داره، فی کونها مبنیتن للفاعل، ظهور اونها همه مبنی فاعله، یعنی فعل معلومه. قرینش چیه؟ اون قامه و اضافه ای که اول حدیثه، اونا معلومه، ضمیرش هم به مصلی شاک برمیگرده، اون قرینه میشه که این بعدی ها هم معلوم و مبنیون للفاعل بخونیم و ضمیراش هم برگردونیم به مصلی شاک، اون وقت اگر این کارو بکنیم اشکال وارد میشه. پس اشکال وارده، روایت منحصر به نماز میشه. چرا؟ برای اینکه اون فقرات، یعنی فقرات سته یا سبعه که بچش هم رو عرض کردیم، اون فقرات سته و یا سبعه به قرینه اون قامه و اضافه ظهور داره در این که فعل معلومه. و وقتی ینقض خوندی، مرجع ضمیر فیها در این فقرات بر میگرده به مصلی شاک. پس مصلی شاک یقینشو نقض نکنه، بنابراین استثاب فقط در خصوص نماز میشه. خب تمام شد. و الغا، حالا یه نفر آمده گفته نه الغای خصوصیت میکنیم، میان میگیم ولو در مورد نماز امام اینو فرموده، ما میگیم نه نماز خصوصیتی نداره. وقتی گفتیم نماز خصوصیت نداره، خصوصیت رو ملغا کردیم، به درد جاهای دیگر میخوره. قلتو، ایشو رد میکنه اون آقا رو، قلتو الغا خصوصیت مورد لیس به ذاکل وضو، به اون وضو اون دوتا روایت نی، الغا خصوصیت قرینه قطعیه میخواد. در اون دوتا روایت که ما الغا خصوصیت کردیم، تعدی کردیم به جاهای دیگه، قرینه قطعیه داشتیم که اون تعلیل بود، اما در اینجا نداریم. ولی بلا فاصله میگه چرا؟ میتونیم یه مؤید بیاریم، بگیم همین لا ینقض الیقین اینجا مؤید داره که در غیر مورد نماز هم شما بنا رو بر استصحاب بذار. مؤیدش چیه؟ تطبیق کرده امام معصوم لا تنقض الیقین و مرادفات او رو بر غیر مورد، یعنی بین همین جمله الیقین لا ینقض به شک و ما میبینیم در جملاتی هم که دلالت بر عمومیت استصحاب داره تکرار شده، این قرینه نمیشه که اینجا باید بگیم عامه. بریم سراغ دلیل دوم که اون تنقیح مناطه، بل دعوا مبتدا غیر و بعید خبرش، بلکه ادعا میکنیم از راه تنقیح مناط وارد میشیم، میگیم از ظاهر من نفس القضیه. این من نفس، دقت کنیم، ظاهر از نفس قضیه، این یعنی قطع نظر از تطبیق امام. نفس معلوم شد معناش، جواب دوم داریم میدیم. آخوشان جواب اول رو اومدیم گفتیم به تأییدی که امام تطبیق کرده اینو بر موارد عام جاهای دیگه اونجور قرینه گرفت. حالی میگه نه، این جواب دومه، قطع نظر از تطبیق امام علیه السلام. خود این لا تنقض الیقین به شک، به تطبیق معصوم هم کاری نداریم، خود این رو ما ازش تنقیح منات استفاده میکنیم. نظامی فرماد از ظاهر من نفس قضیه، قضیه لا تنقض الیقین به شک، مناتش اینه، هو ان منات حرمت نفس، لا تنقض فعل نهیه، نهیم دلالت بر حرمت داره، پس حرمت یقین اون لا تنقض الیقین، منات لا تنقض الیقین، منات این که نقض یقین به شک حرامه چیه؟ انما یکون لعجل ما فی الیقین و شک. ما فی الیقین چیه؟ ابرام و استحکام. ما فی شک چیه؟ وهن و ضعف. اینا رو بذارید. ما فی الیقین، ما فی الیقین چیه؟ ابرام استحکام. ما فی شک، در شک چیه؟ ضعف و وهن. حضرت که میفرمان نقض یقین به شک حرامه، منات داره، مثل لا تقل لهما اوف، مناتش بی احترامیه. اینجا هم که حضرت فرمودن نقض یقین به شک حرامه، به خاطر اون ابرام و استحکامی است که در یقینه، به خاطر اون شک و وهمی است که ذاتی است که در شکه. معناش این میشه بابا عقلا این کارو نمیکنن، عقلا به خاطر یه احتمال ضعیف دست از یقین سابق ور نمیدارن، چون یه امر محکم و مستحکمیه. ما میدونیم امام که فرموده نقض یقین به شک حرامه، مناطش اون استحکام. خب جاهای دیگه هم هست، یعنی هر جایی شما یقین داشتی اون استحکامه هست، به خاطر یک احتمال ضعیف از اون استحکام دست بر ندار. تنقیح مناط درست شد، اون لا تقل لهما اوفرام شما زمینه بیارین دیگه، خوب عبارت گویا میشه. ایشون میفرماد اگر امام میفرماد حرامه نقض یقین به شک، منات داره، مناطش اون ابرام و استحکامی است که در یقینه، و اون شک و وهمی است که ضعف و وهمی است که در شکه. لا لعجله، لعجل اونه، لا لعجله این که شما مسلی شاکه، عنایت کردین، یعنی به خاطر این که در یقین استحکام هست فرمودن دست بر ندار، نه لعجله این که این مسلیه و در نمازه. لا لما یعنی لا لعجله، این حرمت نقض یقین به شک لعجله اونه، لا لعجله ما فی المورد من الخصوصیه، نه اینکه این خصوصیت مسلی بودن دخالت داشته باشه، بلکه به خاطر استحکام بشه. یعنی آقا یقین که یک امر ثابت محکم مستحکمیه، به خاطر یه احتمال ضعیف از دست نده، میخواد نماز باشه میخواد غیر نماز باشه. اینم تنقیح منات. این معنا آقا عطف تفسیریه، از نظر ادبی این میشه عطف تفسیری. تفسیر چی؟ تفسیر منات. یعنی الان میخوام منات تفسیر بکنی. و ان منات رو ما میدانیم، منات اینه که بابا مثل الیقین لا ینقض به مثل شک. الف لامش جنسه با این، از اینا استفاده جنس هم بکنی. آخه الف لام الیقین گفتین جنسه، این همون معنای جنسه. یعنی شما وقتی تنقیح منات کردی الف و لام الیقین هم جنس گرفتی، معناش اینه ان مثل الیقین. مثل الیقین یعنی چی؟ یعنی چیزای محکم، چیزای محکم و مستحکم رو لا ینقض به چیزای ضعیف. پس این هم همون مناته، این کارم میتونیم بکنیم، بعید نیست. ولی خب خود ایشون هم تردید داره، اگرم کسی، چون آخه تنقیح منات میگن باید قطعی باشه، این علت این که ایشون جزمن نمیگه برای اینه، تنقیح منات آقا باید قطعی باشه. در لا تقل لهما تنقیح منات قطعیه، ما یقین داریم. علت حرمت اوف گفتن علتش بی احترامیه 100%. همه ماها اینو میدونیم که خدا برای این جهت گفته. حالا که این جهته، خب کتک زدن به طریق اولا، اونجا تنجیه مناطمون قطعیه. اما اینجا ایشون با تردید میگه. اینجا ممکنه بگیم منات این که حرام از نقض یقین به شک، مناتش اینه که یقین یه امر محکمیه، شک یه امر ضعیفیه. اغلا به ما هم اغلا، دینم نداشته باشن، اغلا به ما هم اغلا، به خاطر یک احتمال ضعیف از یک یقین محکم دست بر نمیدارن. بریم سراغ روایت بعدی. و منها قوله علیه السلام، همون حدیث اربعمه فقره چندم 128م، من اینو میگم که رفقا یادشون باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه مجلس 400 تا کلمه فرمودن، اربعمه. اگرم بخواید تو خصال پیدا بکنین، اون آخرای خصال باب الالمعاد. آخه صدوق که میدونید، مرحوم صدوق در خصال اینجوری کتابو شروع کرده، حدیثای یکی، حدیثای دوتایی، حدیثای ستایی، اینا همه رو یه جا جمع کرده. سه چیز مثلا حرامه، اونو در حدیثای ستایی گفته. 10 چیز مثلا واجبه، در 10 تایی گفته، تا میرسه به 100 تایی. آخرین بابش اینه، حدیثای 100 تایی، یعنی 100 به بالا، الواحد الالمعاد. خب این 400 تاست. پس قهره این حدیث اربعمه رو در کتاب خصال اون آخر پیدا کنی. منتها برای این که خیلی نگردین حدیث نهم، چون خود اونم احادیثی داره، حدیث نهم در اون آخرای کتاب خصال بگردید پیدا بکنید. اگر ندارید، مرحوم مجلسی نقل کرده، جلد 2 صفحه 272. فقط یک کلمه اینا دوتایی با هم اختلاف دارن. مرحوم مجلسی میگه فعصابهو، مرحوم صدوق نمیگه فعصابهو، همین و الا حدیث یکیه. خلاصه در این حدیث 400 کلمه است. حضرت امیر سلام الله علیه که عمر ابوبکر اصلا چی داره نمیفهمیدن، ایشون در یک کلمه 400 تا مطلب گفته. فقه داره، اصول داره، بهداشت داره، مثلا داره گاو رو از شیرش استفاده بکنی، گوسفند رو از گوشتش استفاده بکنی، قرار سیاست داره، فقه داره، اصول داره، بهداشت داره، زندگی فردی داره، زندگی اجتماعی داره، قبر داره، قیامت داره، همه چی داره، اخلاق داره. خلاصه مطلب، وقت یک موقعی من شمردم 128مش مطلب اصولیه. یعنی حضرت در فقره 128م فرمودن من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. تو این 400 کلمه یه جمله اصولی فرمودن. کسی که یقینه به چیزی داره، ببینیم به چیزی دیگه نداره، چی من کان علی یقین به یک چیزی، اگر شکت اعتنا نکنه بناشو بذاره بر همون یقین سابق، اینم میشه از ادله استصحاب. من کان علی یقین فاصابه. ایشون چون به رسائل مراجعه میکنه، ایشون بناس به وسائل مراجعه نکنه، همیشون به روایات، به رسائل مراجعه میکنه. شیخ انصاری هم در رسائل هم مال خصال رو نقل کرده بدون اصابه، هم مال مرحوم مجلسی نقل کرده اصابه. حالا ایشون مال اون مرحوم مجلسیش رو انتخاب کرده. رسائل صفحه 333 این حدیث رو مراجعه بفرمایید. شیخ انصاری اونجا نقل کرده من کان امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من کان علی یقین فاصابه شکن فلیمز علی یقین، مضی کنه، یعنی بره جلو، اصلا به این شکش اعتنا نکنه، طبق یقین سابق عمل کنه. چرا؟ فان، ببینید اینجا هم تعلیل داره، فان الشک لا ينقض اليقین. شک نمیتونه شک یه امر محکم، یعنی شک یه امر ضعیف و موهونیه، نمیتوانه یقین که یک امر محکمیه. یا نه، در بعض از نسخه ها این تعلیله، او ان الیقین لا یتو به شک، فرقی نمیکنه. قرار در شیخ انصاری هم هر دو جورشو نقل کرده، یا اون تعلیل اولی یا تعلیل دومی، هر دوش هم یه ثمره داره. الشک لا ينقض اليقین، یا الیقین لا یتفع بالشک، یقین را شک درک نمیشه. خب عنایت بفرمایید، صفحه 333 رو حتما مراجعه کنید. آقا در رسائل شیخ انصاری این حدیث رو میگه تعینه که مال قاعده یقینه. ما آخه نظرتونه دو تا قاعده داشتیم، یه قاعده یقین چه اسمش چی بود؟ شک ساری. یه قاعده هم داشتیم چی؟ استصحاب شک پاری، پاری باطن. قرار ما دو تا قاعده داریم، هر کدومش هم یه اسمی داره. یعنی یه قاعده داریم قاعده یقین، اسم دیگه شک ساری. یه قاعده هم داریم به نام قاعده استصحاب، اسم شک پاری. عنایت بکنی از اسمش الان معلوم میشه با قاعده یقین شک در حدوثه، قاعده استصحاب شک در بقائه. خیلی دوتا با هم فرق داره. قاعده یقین شک در حدوثه. من دیرو یقین داشتم زید عادله، پشت سرش نماز خوندم، امروز شک میکنم در یقین دیروزم که اصلا دیروی عادل بود یا نه. به این میگن شک ساری. یعنی شک روز شنبه سرایت کرد به یقین روز جمعه. من دیروز یقین داشتم عادل نماز خوندم، امروز شک میکنم اصلا عدالت دیروزش بوده یا نه. شک در حدوث. عنایت بفرمی، قاعده یقین شک در حدوثه. یعنی روز شنبه من اصلا شک میکنم عدالتی بود یا نبود، ولی برخلاف استصحاب او شک در بقائه. روز جمعه یقین داشتم زید عادل نماز خوندم، روز شنبه در بقای عدالت شک دارم. یه عملی ازش دیدم، از این آقای زید که من دیرو عادلش میدونستم نماز خوندم، یه عملی ازش دیدم به تردید افتادم که آیا این خلاف عدالت هست یا نه، ولی قسم میخورم دیرو عادل بوده. ببینین شکم پاریه، یعنی شک عرضی، سرایت به اون نمیکنه. همین الانم هم قسم میخورم آقای زید دیروز عادل بود و من نماز خوندم، امروز در بقا شک دارم. پس عنایت فرمودی قاعده یقین که یه اسم دیگه شک ساریه، شک در حدوثه. ولی قاعده استصحاب که یه اسم دیگه شک طاریه، شک در بقائه. در حدوث شک ندارم که دیروز عدالتی محقق شده یا نه، در بقائه شک دارم. خلاصه مطلب آقا، ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده یقین که اسم شک ساریه، یه قاعده استصحاب که اسم شک طاریه، و این دو تا کاملا با هم فرق دارن و فرقشون مفصل یکی دوبار گفتیم. اگه نظر آقایون باشه، یه عبارتهای قبل داشتیم، من گفتم ولو جای بحثش اینجا نی، ولی چاره ای نداریم برای اینکه اون عبارت روشن میشه فرقا رو گفتیم. بعد اون رو گفتم این فرقا رو بنویسید، یادتون باشه در موقع خودش، موقع خودش اینجاست. فرق است بین قاعده یقین، دیگه دارن توضیح نمیتونم بدن، هم مناطن هم مفهومن. پس فعلا دو تا رو مغایرت هاشون بنویسید تا توضیح بدیم. مفهومن و مناطن این دو تا با هم فرق دارن. از حیث منات اون یه جوریه.